بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بحث تحریف قرآن، اولو این که اهل سنت نسبت میدن به علمای امامیه مسئله تحریف رو، و ما این رو روشن کردیم که این نسبت باطله، و روشن شد که قلیلی از علمای امامیه قائل شدن، اون هم روی یک روایاتی بوده که نتونستن توجیه بکنن، و حالا باز ما نسبت به اون روایات هم ولو جوابهایی دادیم، اما مجدداً هم به اینها باز برمیگردیم و نکات دیگری هم عرض میکنیم. اما نکته مهم این است که خود اهل سنت در کتبشون مواردی رو ذکر کردن و تصریح کردن که در قرآنی که در پیامبر نازل شده و ما در زمان رسول خدا به عنوان قرآن می‌خواندیم، آیاتی بوده که امروز موجود نیست، که ما نظیر این تعبیر رو به هیچ وجهی در روایات امامیه نداریم. مثلا در روایات امامیه داره که حالا یا به عنوان تعبیر آیه، تفسیر آیه، بیان مصداق، و عمدتاً هم از همون مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام بود. اما در کتب اهل سنت، و باید هم گفت معل اشرف، یعنی ما نباید خوشحالم باشیم که و دنبال این باشیم بگیم که خب شما قائل به تحریف قرآن هستید، نه، ولی خب معل اشرف اینها وجود داره، روایاتی هست که دلالت بر این داره در زمان خود پیامبر آیاتی از قرآن بوده و اصحابم به عنوان القرآن قرائت می کردن و الان در قرآن موجود نیست. اون وقت این روایات رو وقتی مطرح می کنن باید ببینیم برخورد خودشون با این روایات چگونه است. گاهی اوقات همون برخوردی که ما با روایات این چنینی که در کتب ما وارد شده داریم، اینا همون رو دارن، اما قالبشون و ارکانشون آمدن راه نسخ تلاوت رو در پیش گرفتن، گفتن این آیات شریفه بوده اما تلاوتش نسخ شده و حکمش باقیه. اون وقت حرفی که بزرگان ما مثل مرحوم محقق خویی در کتاب البیان و دیگر اعاظم دارن، مثل مرحوم والد ما در اون کتاب مدخل و تفسیر، اینها قائلن به این که نسخ تلاوت خودش قائل به تحریفه. اگر کسی قائل به این بشود که آیه‌ای از آیات قرآن بوده و تلاوتش نسخ شده، نسخ تلاوت هم یک نوعی از تحریفه، و بلکه برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه در المیزان می‌فرمان اقبه انواع تحریفه و اشنع و شنیع‌ترین نوع تحریف قرآنه. حالا این رو یه مقداری بررسی بکنیم. در این کتاب البیان مرحوم آقای خویی اینجا 12 مورد نقل میکنه، نقل میفرمایند از همین نوع آیاتی که بالاخره اکثر علماشون قائل شدن به این که تلاوتش نسخ شده. روا ابن عباس ان عمر قال فی ما قال و هو علی المنبر. ابن عباس نقل میکنه عمر بر روی منبر این رو نقل کرده، که این قضیه معروف به همون قضیه آیه رجمه که عده زیادی این رو نقل کردن. خود این کتاب مرحوم آقای خویی از صحیح بخاری نقل میکنه، جلد 8 صفحه 208 و 211، و صحیح مسلم جلد 5 صفحه 167. از این دوتا از این صحیحینشون که در نزدشون خیلی هم معتبره نقل کردن الان هم موجوده. ابن عباس میگوید ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله بالحق و انزل علیه الکتاب فکان مما انزل الله آیت الرج. آیه رج یکی از اون آیاتی بوده که خداوند به عنوان قرآن نازل کرده. فقرعناها، ما میخوندیم آیه رجم را و عقلناها میفهمیدیم او رو و وعیناها حفظ کردیم اون آیه رو. آیه رجم حالا به خود ایشون هم بعدا بیان میکنه چیه. فلذا رجم رسول الله و رجمنا بعده. آیه رجم رو هم پیامبر عمل کرد به اون آیه و هم خود من عمل کردم به اون آیه. فاخشا انطال بالناس زمانون ان یقول قائل والله ما نجد آیه الرجم فی کتاب الله و یذلوا بترک فریضه انزلها الله. ترسیدم که اگر زمان طولانی برای مردم بگذره مردم بگن که چنین آیه در قرآن نبوده و ترک بکنن این فریضه‌ای که خدا نازل کرده. و رجم فی کتاب الله حق علی من زنا اذا احسن من الرجال. اگر محسن باشه زنا زنای محسن باشه رجم بر او ثابته. بعد ابن عباس از دنبالش میگه ثم انا کنا نقرأ فی ما نقرأ من کتاب الله ان لا ترقبوا عن آبائكم فانه کفر بكم. از پدران و مادرانتون اعراض نکنید که این کفره. ان ترقبوا ان آبائکم کفرون بکم ان ترغبو ان آبائکم او ان کفرن بکم ان ترغبو ان آبائکم که دو جور این قرائت شده. و ذکر السیوطی در کتاب اتقان اخرج ابن اشتح فی المصاحف ان الليث بن سعد قال اول من جمع القرآن ابو بکر و کتبه زید و این عمر اتا به آیت رجم. عمر آیه رجم رو آورد که ما بنویسیم. فلم یکتبها اما زید ننوشت یا ابوبکر ننوشت لانه کان وحده چون خودش فقط به تنهایی نقل کرد و چون به تنهایی بود نپذیرفتن. بعد مرحوم آقای خویی فران و آیت الرجم التي ادعا عمر انها من القرآن و لم تقبل من رویت به وجوه. این آیه هم به سه تا نقل ذکر شده. یک اذا زن الشیخ و الشیخه فرجموهما البتته. اگر پیر مرد و پیر زن زنا کردن اونها رو رجم بکنید نکالن من الله یعنی انتقامن من الله و الله عزیز و حکیم. نقل دوم یا اقابن من الله از شیخ و شیخه فرجموه ما البتته بما قضیا من اللذه. نقل سوم ان شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموه ما البتته. خب حالا بحث این است که در این قرآن موجود در زمان ما چیزی به نام آیه رجم نداریم و در کتب اهل سنت نقل شده که عمر گفته است که این آیه رجم در سوره مبارکه نور بوده اما الان موجود نیست. خب این یک مورد. مورد دوم می فرمان و اخرجت تبرانی به سند موثق عن عمر بن الخطاب طبرانی نقل میکنه به یک سند موثق، میگه القرآن و الف الف و سبعتون و اشرون الف حرف، قرآن 1,027,000 حرف بوده. الفون الفون یعنی 1,000,000، 1,027,000 حرف بوده. بینما القرآن الذی بین ایدینا لا یبلغ ثلث هذا المقدار، اما قرآنی که امروز ما داریم 1/3 این حروف هم نیست. و علیه فقط سقط من القرآن اکثر من ثلثی، پس بعد 2/3 قرآن یا بیش از 2/3 قرآن سقط شده باشه. خب این رو الاتقان سیوطی نقل میکنه و ظاهرا در اون معجم الکبیر طبرانی هم وجود داره. سوم، و روا ابن عباس عن عمر انه قال ان الله عز وجل بعث محمدا بالحق و انزل معه الكتاب فكان مما انزل اليه آیه الرجم فرجم رسول الله و رجمنا بعده ثم قال كنا نقرا ولا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم. این تقریبا همون مورد اوله و از مسند احمد نقل میکنن، یعنی همونه دیگه، دو تا روایت نیست. وقتی راوی ابن عباس مروی و آن هم عمره یه قضیه رو داره نقل میکنه، دیگه دو تا روایت نیست. منتها حالا در اون نقلش این بوده که عمر گفته که فقرعنا و عقلنا و بعینا، او مفصلتر و دقیقتر از این نقل مسند احمده و الا دوتا نیست. پس تا اینجا که 3 مورد مرحوم آلکویی فرمودن، در حقیقت 2 مورد شد. و روا نافع ان ابن عمر قال، مورد دیگر نافع میگه پسر عمر گفت لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن کله و ما یدریه ما کلو، احدی از شما نگوید که همه قرآن رو من عقد کردم، در حالی که نمیفهمه همه قرآن چیه. قد ذهب منه قرآن کثیر ولیکن لیقل قد اخذت منه ما ظهر، بگوید که اون چه که ظاهره من عقد کردم، نگه من همه قرآن رو گرفتم. مورد دیگر و روا عروه بن زبیر عن عایشه، که این موارد رو عمدتاً در الاتقان سیوطی آورده در جلد دوم صفحه 40 به بعد، بعضی هم در جلد 1 آورده. عروه میگوید کانت سوره الاحزاب تقرا فی زمن النبی 200 آیه، سوره احزاب در زمان پیامبر 200 آیه بوده. فلما کتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا ما هو الان، یا لم نقدر منها، هر دوش میشه خون. عثمان وقتی مصاحف رو جمع کرد، بقیه رو آتیش زد و یکی رو گرفت، ما حفظ نکردیم از احزاب مگر اونی که الان موجوده. این هم مورد دیگر. باز مورد دیگر، و روت همیده بنت ابی یونس، همیده نقل میکنه قرأ علی ابی فی مصحف عایشه، در پدر من که یونسه، و هو ابن 80 سنه، در حالی که 80 سالش بود. قرأ علی ابی فی مصحف عایشه، اینجا اصلا تصریح داره به اینکه مصحف عایشه بوده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و علی الذین یصلون الصفوف الاول و علی الذین یصلون الصفوف الاول. یه دنباله این آیه این بوده و علی الذین یصلون الصفوف الاول. حالا اونایی که درود میفرستن ثواب صف اول مسلمین رو دارن یا صف اول نماز جماعت، حالا این هم احتمالاتیه. قالت حمیده میگه قبل ان یغیر عثمان المصاحف، قبل از اینکه عثمان مصاحف رو تغییر بده. خب اینجا ببینید نکته این است که هم توی این روایت میگه فی مصحف عایشه، اینکه اینها این همه به ما مصحف فاطمه رو مورد انتقاد قرار میدن، خب میگه مصحف عایشه یعنی چی دیگه؟ در حالی که ما مصحف فاطمه رو توضیح دادیم جزئیاتش رو که اصلا قابل مقایسه با مصحف عایشه نیست. مصحف عایشه همین بوده که فرض کنید افرادی که عرض می‌شود که قرآنی رو جمع کردن در اختیار عایشه مثلا قرار دادن، یا همون قرآنی که ابوبکر جمع کرده بود در اختیار عایشه قرار داده. و روا ابو هر ابن ابل اسود ان ابی، این تلقاق در صحیح مسلم اینجا آدرس دادن، از ابو موسای اشعری نقل میکنه. ابو موسای اشعری بعث الی قراء اهل البصره، فرستاد سراغ قراء اهل بصره، فدخل علیه ثلاث و مئت رجل، 300 نفر آمدن، قد قرأوا القرآن، قرآن رو میخوندن، فقام انتم خیار اهل البصره و قراءهم، شما نیکان بصره و قراء بصره، فتلوه ولا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكم و انا كنا نقرا سورة كنا نشبهها في طول و شده بدراعه فانسیتها. عمدش این جمله است که ابو موسای اشعری میگه ما در زمان پیامبر سوره‌ای میخوندیم که در طولانی بودن و در شدت، شدت یعنی شدت خطابات، خطابات تندی که داشت مثل سوره براءت بوده و ما انسیتها، اون سوره رو به طور کلی فراموش کردیم. یعنی ابو موسی میگه یه سورهی بوده در زمان پیامبر ما میخوندیم، از نظر طولانی بودن به اندازه سوره براءت بود، از نظر خطابات شدیده اونم مانند سوره براءت بود، اما نسیتها، اون سوره رو ما یادمون رفته. غیر و انی قد حفظت منها، گفته از اون سوره من این آیه یادم هست، لوکان لبن آدم وادیان من مالن لعب تقی وادیان سلاسا سالسا، اگر ابن آدم دو وادی از مال داشته باشه، باز چون حریصه میره یک وادی سومی رو برای خودش پیدا میکنه. یعنی کنایه از این است که بالاخره ابن آدم سیر نمیشه، اگر یه وادی مال داره که زندگی او رو کاملا اداره میکنه، حالا خدا یه وادی دومی هم بهش داده، باز به اینا اکتفا نمیکنه، میره سراغ وادی سوم. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب، شکم ابن آدم رو هیچی پر نمی کنه غیر از خاک. و کنا نقرأ سورتن، باز ابو موسی اشعری میگه، میگه ما یه سوره ای رو میخوندیم که کنا نشبهها به احد المسبحات، به یکی از مسبحات سبع، سبح لله ما فی السماوات، تشبیه میکردیم. فانسیتها، اونم من یادم رفته، غیر انی حفظت منها، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتکتبوا شهادتن فی اعناقکم فتسألون عنها یوم القیامه، که میگه این آیه بوده اما فراموش کردین، بقیه شما فراموش کردین. حالا این از بیان مرحوم مالکویی رو ببینید، 12 موردش رو، و بعد اقوال، حالا همه اقوال راجع به این روایاتشون نفرمودن که برخورد اهل سنت راجع به این روایات چیه. ایشون قول مهم اینها که مسئله نسخ تلاوت این رو فرمودن، بعد فرمودن که این مستلزم تحریف قرآنه. خب روایتی رو که امروز میخوام بخونم در باب ابتلاء و اختبار از همین کتاب و توحید کافی هست، مرحوم کلینی علیه الرحمه روایتی نقل میکنه، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن حمزت ابن محمد تیار، که این حمزت ابن محمد تیار پدرش توصیف داره که محمد تیاره، اما خود حمزه نه ذمی بر او هست نه مدحی، الا این که بگیم خب مثل یونس ابن عبدالرحمن که از اجلائه ازش نقل کرده و این خودش کافیه، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ما من قبضن ولا بشتن الا ولله فیه مشیتون و قضاءون و ابتلا. امام صادق میفرماید که هیچ قبض بسته شدن و بست گشایش پیدا کردن، هیچ قبض و بستی نیست الا اینکه درش این سه خصوصیت وجود داره که هم مشیت خدا، هم قضاء خدا و هم ابتلاء. انسان در دوره زندگی دائما مبتلای به قبض و بسته، از نظر عرض میکنم که جسمی گرفته، جسم او یه وقتی سالمه این عنوان بست رو داره، یک وقتی مریض میشه عنوان قبض رو داره، از نظر موقعیت اجتماعی یه وقتی در اجتماع اعتبار داره، احترام داره، مقامی برای او قرار دادن، نفوذ کلمه داره، این میشه بست. یه وقتی هست که نه، هیچ اعتباری هم برای او قائل نیستن، نفوذ کلمه هم نداره، حتی به اندازه یک امام جماعت شاید برای انسان اعتباری قائل نشن، این میشه قبض. از نظر فقر و تنگ دستی یک وقتی دستش بازه، یک وقتی دستش بسته، از نظر حالات روحی یه وقتی هست که حالات روحی خوبی داره، دراحتی، اهل نماز شبه، اهل توجه به خداست، یه وقتی هست که این ازش گرفته میشه، حالات قبض پیدا میکنه، پیدا میشه برای افراد در همه شؤون این چنینه، حتی در مسائل علمی، در مسائل علمی هم این چنینه. یک وقتی باب فهم یک مطلب مقصود برای انسان، یک وقتی بسته است برای انسان. امام صادق می‌فرماید ما من قبض ولا بست، هیچ قبض و بستی نیست که درش مشیت خدا هم قضا، قضا یعنی همون حکم بطی و قطعی خدا بر این که باید این چنین باشه هست و ابتلا و امتحان هم هست. خداوند هم با حالات بست انسان رو امتحان میکنه، هم با حالات قبض انسان رو امتحان میکنه. وقتی یک کسی بست داره، مثلا ببینید حالا کسی که از نظر اجتماعی نفوذ کلمه داره میتونه یک حرفی رو بزنه برای اصلاح، اصلاح یک امر اجتماعی، میتونه یک قدمی رو برداره، میتونه یک خدمتی رو به مردم بکنه، امکانی در اختیارش هست، میتونه این رو به دیگران و به بیچاره ها هم برسانه، اما با همین خدا داره او رو امتحان میکنه. خدا با همین داره او رو امتحان میکنه. مثلا من الان با این قضیه رو یادم افتاد، مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین سال آخر عمرشون یک وقتی این جناب آقای قرائتی آمده بودن پیش ایشون، احوال پرسی کردند و اینها، فرمودن آقای قرائتی من یکی دو شب هست که وقتی میخوام بخوابم یک فکری من رو فرا میگیره که خواب رو از من دور میکنه و گاهی تا اذان صبح رو همین موضوع دارم فکر میکنم. ایشون سوال کردن چی آقا؟ فرمودن که من فکر میکنم که اگر من از دنیا برم و خدا از من بپرسه که تو برای دین چه کردی، من جوابی ندارم، هر چی دارم فکر میکنم من پاسخ درستی ندارم. ایشون گفتن آقا شما با این همه زحمات علمی و حوزه و انقلاب و اینها، شما اگر این حرف رو میزنید پس ما چی باید بگیم؟ نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، ایشون فرمودن خداوند از هر کسی به اندازه او ازش انتظار داره. من دارم فکر میکنم که همین دورانی که مرجعیت سراغ من آمد و من ممکن است که در این دوران میتونستم قدمهای بزرگی برای اسلام بردارم و برنداشتم، دارم رو این فکر میکنم. فرمودن هر کسی به اندازه خودش امتحان میشه، شما به اندازه خودت، شما صدا و سیما و ارزش و تریبون در اختیارت هست، برای توده مردم باید یه حرفهایی بزنی، اگه نزنی مسئولی. بخوام این رو عرض بکنم، بست خب حالا یه تسیه موقعیتی پیدا میکنه، این الان امرش دائر میشه، این که اگر من این حرف رو بزنم کی خوشش میاد کی بدش میاد، این محاسبات رو میکنه، میگه خب حالا من محفوظ بمونم، من این حرف رو نزنم. حالا اون کسی که قدرت مالی داره بالاخره میتونه یه گرسنه ای رو نجات بده، اون کسی که نفوذ داره از انسان بخوان آه شما یه سفارشی به فلانی بکنید کار ما رو حل بکنه، انسان بشینه سبک سنگین کنه که خب من شأنم هست شأنم نیست، که خیلی ماها گرفتار این امور هستیم، واقعا خیلی گرفتار این امور هستیم. خب اگر این روایت رو همیشه به یاد بیاریم که ما من قبض ولا بست الا این که خدا خواسته، یعنی اولا خدا خواسته فعلا این رو در اختیار تو قرار بده، خدا خواسته که تو سر سفره علوم اهل بیت بنشینی، الان همه شما از این نظر در حال بست، اون آدمی که هیچ قدرت نداره بیاد قم، اون آدمی که امکانات نداره بیاد در حوزه، حتی تو شهر خودشان شاید امکان اینو نداشته باشه که بره درس بخونه، خب از این نظر برای او قبضه. اما ماها که حالا سر سفره اهل بیت نشستیم چه مقدار داریم استفاده میکنیم؟ همش برای اون امتحان، در عین اینکه توفیق بزرگه اما امتحان بزرگی هم هست. باید کمال استفاده رو ما بکنیم از این شرایط. بعد گذشت تو دنبالش رو بردیش و صلی الله علیه.